سلام میکنم خدمت شنونده های عزیز رادیو پیام گوتنبرگ. خوشحالم که بعد از یک وقفه که یک هفته وقفه افتاد در برنامه کیوسک، یک بار دیگه در خدمت شما هستم. امروز برنامه کیوسک کمی متفاوت جلو میره. مصاحبه ترتیب دادیم با یکی از عزیزان سینمای ایران که در حال حاضر مثل بسیاری از گوهرانی که سینمای ایران و هنر ایران از دست داد، متاسفانه داخل ایران یا شاید هم خوشبختانه داخل ایران نیست، ولی همچنان به درخشندگی ادامه میده در خارج از ایران. به بهانه اکران فیلم مهریه و دموکراسی ساخته رضا رحیمی در شهرهای استکهلم و اوپسالا و مالمو و گوتنبرگ مصاحبه میکنیم با خانم زهرا امیر ابراهیمی، بازیگر نقش اول زن فیلم مهریه و دموکراسی. خانم زهرا امیر ابراهیمی، حالا همونطوری که خودشون در مصاحبهشون میگن، در حال حاضر ساکن پاریس هستند و طی یکی دو روز آینده مهمان کشور سوئد و شهر ما خواهند بود که بسیار بسیار از این بابت خوشحالیم. خیلی خوش آمد میگم زهرا جان، ورودت رو به رادیو پیام گوتنبرگ و در آینده نزدیک به شهر گوتنبرگ. سلام، خوش آمدی.
خیلی ممنون، منم سلام میکنم، نوروز رو به شما و شنوندگانتون تبریک میگم.
خیلی ممنون.
خوشحالم که به زودی میبینمتون و با هم فیلم رو میبینیم.
ما هم بسیار خوشحالیم، نوروز شما هم مبارک، امیدواریم که دلتون همیشه بهاری باشه و زندگیتون رنگارنگ.
مرسی، برای شما هم
همچنین. ممنونم. زری جان، اگه اجازه بدی میخوام صمیمانه تر، ما با شنونده هامون خیلی ندار و صمیمی هستیم، صمیمانه تر با صحبت کنم و زری جان صدات کنم.
خواهش میکنم، راحت.
ممنونم. زری جان، در وهله اول طبق روال همیشگی برنامه میخواستم اگر اینکه ترانه خاصی دوست داری که بعد از مصاحبه باهات پخش بشه از رادیو پیام، اگر چیزی تو ذهنت هست بهمون پیشنهاد بدی، که اگر هم نه ما خودمون پیشنهادهای جذاب داریم.
چون یه دفعه به من میگین خیلی سخته که من پیشنهادی بدم، ولی اگه پیشنهادی دارین خودتون، من خوشحال میشم که
خیلی خوب
بشنوم.
خیلی خوب، پس
ممکنه که شاید به سمت نامجو اینا بریم، چون بهاریه یکم.
خیلی خوبه،
خیلی دوستش دارم.
آره، اصلا ما دلایل خیلی مهمتری هم از بهاری بودن و دوست داشتن و اینا داریم. الان خیلی نزدیک بود نظرمون به هم. منم میخواستم پیشنهاد بدم که حمید جان زحمت بکشه ترانه زلف محسن نامجو رو برای ما آماده بکنه که بعد از مصاحبه با هم بشنویم. حالا چرا این ترانه، جلوتر راجبش صحبت میکنیم.
اوکی.
زهرا جان امیر ابراهیمی، میخواستم اول خودت زهرای امیر ابراهیمی رو یک معرفی کوچولو بکنی، شامل این که اگر دوست داری بگی که چه سالی به دنیا اومدی، تو کدوم شهر به دنیا اومدی و کودکی و نوجوانی چجوری گذشته.
خب خیلی سخت آدم خودش رو معرفی کنه، ولی من در دو جمله کوتاه، دو سه جمله سعی میکنم خلاصه کنم. خب من متولد 1360 در تهرانم. خیلی هم کودکی و نوجوانی مثل همه همسن و سالام به هر حال بالا و پایین بسیار داشتیم و دیگه
دهه 60 هستی دیگه.
بله دیگه، با جنگ متولد شدیم و به هر حال 7-8 سال اول زندگی که اینطوری گذشته، ولی من به هر حال خاطرات خوشی دارم از ایران و دیگه سالهایی هم که آدم مهاجرت میکنه همینجور وقتی به گذشته نگاه میکنه همه چیز به نظرش قشنگتر و بدی‌ها یادش میره، خوبی‌ها یادش میمونه، لذت بودن کنار خانواده و این حرفا. ولی خب دیگه حالا اون چیزی که به کار حرفه‌ای مربوط میشه، شاید من از 15-16 سالگی دیگه یکم متوجه شدم که خیلی به هنر علاقه دارم و
مشخصا چه گرایش هنری رو اول در خودت کشف کردی؟
خیلی زودتر، فکر میکنم در 9-10 سالگی من حتی شدم یه ذره زودتر به شروع کردم به موسیقی کار کردن و ویولون میزدم. بعد ساز ستار رو انتخاب کردم، یک مدتی هم ستار میزدم و این حرف ها. البته الان دیگه سال هاست که دست به ساز نزدم، ولی از اونجا شروع شد و بعدم کم کم خیلی به سینما علاقمند شدم، کم کم تئاتر رو کشف کردم و خب همین باعث
سابقه کار هنری توی خانواده وجود داشته؟
نه اصلا.
خودت پیشگام هنرمندی بودی در خانواده؟
یه جورایی اینطوری شد. البته خانواده دورتر چرا، ولی خب مادر و پدرم نه، ولی اونا هم خیلی دوست داشتن هنر رو، به خصوص مادرم خیلی همیشه پشتیبانی کرده از حضور من در این عرصه و این حرفا.
چقدر عالی. حالا این سوال بعدی من بود، بعد از این که حالا بزرگتر شدی و این گرایش رو در خودت پیدا کردی و بزرگتر شدی و همونطور که من میدونم تحصیلات هنری هم داشتی، حالا اول میخوای خودت بگو تحصیلاتت چی بوده تا ادامه بده.
من در واقع بازیگری تئاتر در دانشگاه خوندم، در دانشگاه آزاد. و خب همین باعث شد که دیگه اصلا این بشه راه زندگیم دیگه.
همینجا یه پرانتز کوچولو باز کنیم که احتمالاً سال آخر دانشگاه من همزمان بوده با ورود تو به دانشگاه، چون منم بازیگری تئاتر خوندم دانشگاه آزاد، ولی با توجه به اینکه من 3-4 سال از تو بزرگترم، احتمالاً من 3-4 سالم زودتر از تو رفتم دانشگاه و به همین دلیل بوده ما با هم برخورد تو دانشگاه نداشتیم.
من ورودی سال 78 بودم در واقع.
من 75 وارد شدم.
خب
آره، من درگیر پایان نامه بودم که شما اومدی. حالا سوال من اینه که اون کلیشه‌ای که متاسفانه هنوز هم بین خانواده‌های ایرانی وجود داره که یک مقدار مشکل دارن با ورود دخترهاشون به زمینه تئاتر و سینما، در خانواده تو ظاهرن وجود نداشته نه؟
والا راستشو بخواین شاید یه ذره خب ترجیح میدادن منم به سمت مهندس شدن یا دکتر شدن پیش برم، اونم به خصوص در ایران که حالا الان یه ذره اوضاع بهتره، ولی اون سالها واقعا بازیگر شدن کار آسودی نبود. یعنی اصلا حالا بازیگری هم هیچ، حتی چون من از اولش خیلی دلم خواست همیشه کارگردانی کنم و یه جورایی همیشه بین بازی کردن و کارگردانی کردن گم بودم خودم، و برای هر کدوم اینا به هر حال زندگی در تمام دنیا سخت میشه.
بله.
منتها من به هر حال شانسی که داشتم، من فکر میکنم یکی از دلایلی که من اصلا علاقه من شدم به داستان تئاتر و سینما اینه که شانس زد و ما همسایه خانم هما روستا و آقای حمید سمندریان شدیم.
به به، کلاس خصوصی داشتم برای
هم اینطور پیش رفت، همین که خب خانوادگی خیلی با هم دوست شدیم و دیگه من واقعا از 8-9 سالگیم یه جورایی مثل مادر پدر دوم هم بودن. اینه که خب هم حضور اونا فکر کنم خیلی هم کمک کرد به این که حالا اون تصویر عجیب غریب از سینما و تئاتر و اینا برای خانواده منم ساخته نشه.
خیلی شانس بوده.
و اونا هم چون خیلی تشویق میکردن و چون به هر حال یه جورایی راهو به من بهترین راهو به من نشون میدادن، خب همه اینا اطمینان بخش بود حتی برای خانواده من. ولی در کل نه، خانواده من خیلی هم میگم علاقه من بودن به هنر، شاید فقط یه ذره ترس از این داشتن که حالا آینده دخترشون چی بشه. ولی من برادرم هم عکاسه، در نتیجه هیچ سختگیری از این لحاظ اونقدر وجود نداشت.
چقدر عالی و چقدر الان خوشحالن احتمالاً، و چقدر باعث افتخار هستی براشون وقتی که میبینن که
بعد از خودشون
نه میدونی مشخصا اینطوره، وقتی میبینن که خب حالا اون سختگیری هایی که انجام ندادن در اون سالها و راهی که برای تو باز گذاشتن باعث شد که تو زهرای امروز باشی و انقدر درخشان و موفق، احتمالاً که باید خیلی بهت افتخار بکنن.
شما لطف دارین به من.
خواهش میکنم. خب من داشتم یه سرچی میکردم توی اینترنت دنبال سوابق هنریت، بعد دیدم آنچه همه دارن، همه خوبان دارن، تو همه رو در یک جا در یک شخصیت جمع کردی. ظاهرا تو سابقه ساخت فیلم کوتاه هم داری و اینطوری که نوشته بود توی یکی از وبسایت هایی که من خوندم، وقتی 18 سالت بوده اولین فیلم کوتاه رو ساختی، یعنی هنوز یا دانشگاه نرفته بودی یا تازه وارد دانشگاه شد.
در واقع به محض ورودم به دانشگاه بود که یه فیلم کوتاه ساختم. برای اینکه خب شاید از میشه گفت که از یکم قبلترش با دوستای سینمایی که داشتم شروع کرده بودم به فیلم کوتاه ساختن. حالا همیشه دیگه با هم دیگه هی جا عوض میکردیم، بعضی وقتا دستیار میشدم، از وقتا موشی صحنه کار میشدم، از وقتا بازی میکردم، و به حال یه وقت دست میگرفتم که فیلم کوتاه خودم بسازم، و اتفاقا خیلی تجربه با ارزشی بود این کار، برای اینکه هم خیلی دوستان خوب کمک کردن که این کار ساخته بشه. واقعا کار بزرگی بود برای من در اون سن و سال، تجربه اول بود ولی نتیجه خیلی خوبی داد و همین دیگه.
چقدر خوب ادامه دادی ساخت فیلم کوتاه یا اصولا ساخت فیلم.
ایران که بودم بازم کار کردم یکی دوتا فیلم دیگه، ولی اونقدر فرصت نشد. برای اینکه بعدش شروع کردم به بعد از حالا دو سال سوم دانشگاه شروع کردم به حرفه‌ای کار کردن و بیشتر متمرکز بودم هم تو کارهای پشت صحنه، هم که میگم دستیاری و منشی صحنگی و این حرفا. و بعدم که درگیر بازی کردن شدم دیگه، در واقع اون یکی دو سال آخری که ایران بودم بیشتر در حال بازی کردن بودم و یه پروژه مستندی داشتم که متاسفانه نصف نیمه موند و یه فیلم کوتاه اساسی دیگه داشتم میساختم و در واقع نوشته بودم و با تهیه کننده براش پیدا کرده بودم و آماده میشدم برای ساختنش که مجبور شدم ایران ترک کنم. ولی این سالها که دیگه در فرانسه بودم که کماکان خیلی بیشتر متمرکزم در کارهای پشت صحنه، خیلی روی کار مستند متمرکز شدم و بیشتر کارهای مستند میکنم.
کارگردانی
میکنم، منتها من به هر حال یه تایمی من خیلی تجربه عکاسی در واقع این شروع کردم به عکاسی کردم و چند تا نمایشگاه هم داشتم ایران و
آره اینم خوندم که نمایشگاه هایی داشتی با نام های دید اول و دید دوم در ایران.
بله. دو تا نمایشگاه گروهی هم توی فرانسه داشتم، ولی این تجربه عکاسی منو بیشتر سوق داد به فیلم برداری که خیلی دوست دارم و این سالها خیلی زیاد فیلم برداری میکنم و مونتاژ میکنم و در واقع توی کارهای مستندی که انجام میدم بیشتر یه جورایی خودم همه کارا رو میکنم. خیلی کم پیش میاد که فیلم بردار داشته باشم یا حالا برای مونتاژ باز بیشتر کمک میگیرم، ولی آره یه اصطلاحی از میگن آب حوض میکشه.
ببین من خودم زمانی که کار تئاتر، من کار دوربین هرگز نکردم و زمانی که کار تئاتر میکردم اینو میدونستم که کسانی که کارگردانی هم میکنند الزاماً بازیگران خوبی نیستن، ولی در زمینه کار با دوربین اینو شنیده بودم که اصولاً فیلم بردار یا کارگردان دید یعنی اون تصویری که داره باعث میشه که اصلا بازیگر خوبی نباشه. میخوام بدونم که این کلیشه یا این قانون نانوشته چطوری در مورد تو این اتفاق نیفتاده و آیا چقدر بهت کمک کرده کار پشت دوربین به عنوان فیلم بردار یا کارگردان با اون نگاه با ابعاد وسیع تره یک کارگردان یا فیلم بردار چقدر بهت در زمینه بازیگری کمک کرده تو این سالها؟
من فکر میکنم خیلی واقعا. یعنی یه جورای دو طرفه است. همون موقعی هم که من تصمیم گرفتم برم رشته بازیگری تئاتر، فکر میکردم من اگه بخوام کارگردان خوبی بشم باید بتونم بازی کردن خوب رو یاد بگیرم و بتونم بازیگرمو هدایت کنم و همه اینا، ولی بالعکسش هم این که شما میگین الان فکر میکنم که حالا البته میدونین آدم رو یه ذره سختگیر میکنه، این سختگیریه یکم ترسناکه برای اینکه ممکنه یه دفعه شانس بزنه و تو با کارگردان خوب کار نکنی یا با فیلمبردار خوبی در ارتباط نباشی و اون سختگیریه به آدم استرس میده وقتی که جلوی دوربینه و ناخودآگاه حواست به همه چی هست، به کوچکترین چیزا، نوری که داره استفاده میشه و از این حرفا. ولی من به هر حال سعی میکنم خیلی، یعنی سعی میکنم حواسم باشه وقتی دارم بازی میکنم به بازی کردنم فکر کنم،
در اون لحظه فقط بازیگر باشی دیگه.
بله. و اینکه حالا اگر میخوام از تجربه های دیگه هم استفاده کنم بیشتر در جهت کمک به عوامل پشت صحنه باشه، در جهت فهمیدن بهتر فیلم بردار و نکته هایی که بهت میگه، یا در جهت یه بحث جالب تر کردن با کارگردان و یه چیزایی که شاید به عنوان یه بازیگر بعضی وقتا خیلی نمیتونی درست توضیحش بدی به کارگردان رو، شاید راحت فکر میکنم بستگی به هر کسی داره دیگه که
یعنی
ولی قاعدتاً باید کمک کنه.
قاعدتاً باید کمک کنه، چون اینو خب میدونیم که اصولاً هر رشته به خصوص در زمینه بازیگری صرفاً یک هنر نیست که ما بگیم خب ایشون فقط هنرش بازیگریه، بازیگر اولا که آدم خیلی باسوادی باید باشه، بعد این که باید موسیقی رو بشناسه، بعد این که باید حالا کارگردانی رو تا حدی بشناسه، باید با رنگ ها آشنا باشه. میدونی یعنی بازیگری خیلی خیلی هنر گسترده، یه طیف وسیعی از انواع هنرها رو در خودش جا داده. این درسته، ولی حالا شاید یه جورایی تجربی من اینو میگم قانون نانوشته ای هستش، تجربیه که این اتفاق نیفتاده، ولی میگم که در مورد تو حداقل صدق نمی کنه این قانون و اینطوری نیست. و چقدر خوب که تو از تمام اون داشته هایی که از کودکی داشتی، حتی موسیقی که به قول خودت نیمه کار رها کردی ولی خب احتمالا نهادینه شده جایی در وجودت، استفاده کردی و داری استفاده میکنی. و چقدر جالب، یعنی من فکر میکنم که تو دست بسیار پربارتری داری نسبت به کسی که صرفاً بازیگره و صرفاً این ور دوربین یا روی صحنه به عنوان یک بازیگر و از زاویه دید یک بازیگر به کار هنری نگاه میکنه. گفتم موسیقی و اینکه گفتم احتمالاً درت نهادینه شده. یک موزیک ویدئویی هست که ما خواستیم که حمید برامون پخش کنه بعد از مصاحبه، به نام، یعنی موسیقی فوق‌العاده محسن نامجو، که در موزیک ویدئوی این ترانه تو بازی کردی. یا
بله،
میخوام بدونم که تأثیری که اصلا چی شد، اول اینو بگو، چی شد که این همکاری شکل گرفت و با نامجو این آشنایی صورت گرفت و باهاش کار کردی؟
خب ما یکم دورا دور همو میشناختیم، ولی چی شد که این همکاری شکل گرفت؟ در واقع یک سایتی اون سالها در ایران وجود داشت که فکر میکنم الان دیگه اصلا وجود خارجی نداره، به نام تهران اونیو، که یک عده بودیم، واقعا یک عده محدودی که البته خیلی قبل‌تر از من با این سایت همکاری میکردن، که مطالب شهری مینوشتیم و سایت به زبان فارسی و انگلیسی بود. منم از یه وقتی به بعد بهشون ملحق شدم و خیلی بیشتر کارهای عکاسی میکردم، عکاسی شهری با یه مطلبایی که گاهی مینوشتم و این حرفا. محسن هم یک جورایی با اون سایت همکاری داشت. یک وقتی تصمیم گرفتن که برای قبل از آخرین عید نوروزی بود که به هر حال من ایران بودم، شاید نمیدونم آخرین عیدی هم بود که حتی محسنم ایران بود، که اونا طبق روال هر سال میخواستن یک موزیک ویدئویی که با حال هوای عید همخونی داشته باشه رو پیش از نوروز آنلاین کنن و منتشر کنن، که طی گفتگوهای بین و هممون در واقع محسن این پیشنهاد رو داد، که یا اصلا شدم درست یادم نیست که محسن این پیشنهاد رو داد که خود بچه ها، که به هر حال این همکاری به این شکل بشه که این شعر محسن چون داشت یه مدت بود که روش کار میکرد و یکی دیگر از دوستان هم عکاسی های این کار رو انجام داد، چون این ویدیو در واقع از یک مجموعه عکس درست شده.
آره.
و همین خیلی با هم دیگه این کار کردیم برای عید که این سایت هم منتشرش کرد.
پیشنهاد هر کی که بود دمش گرم. کار بسیار
فکر می‌کنم، چون آخه ما معمولا این که جلسه گروهی داشتیم که در تهش تصمیم گرفتیم برای هفته های بعد چه کنیم چه نکنیم، اینه که این به هر حال از دل اون اکیپ این پیشنهاد در اومد. ولی خب چیزی که یادمه اینه که محسن نامجو قبل تر داشت روی این کار میکرد و دیگه قره به نام من افتاد.
خیلی هم عالی.
به فکر میکنم به حال یه جوره تمایل خودش هم بود که من
حتما
بازیکنم.
آره، همین چون میگی آشنایی قبلی هم داشتین، احتمالا خب میتونه تأثیرگذار هم باشه.
بله، منم تازه کارهای محسن رو کشف کرده بودم و واقعا خیلی خوشحال بودم از این که بتونیم با همین کار. خیلی هم حالا برای من عادی نبود که موزیک ویدئو کار کنم و اساساً این کار رو خیلی هنوزم دوستش دارم.
واقعا هم بسیار ماندگاره، حالا گذشته از کار موسیقی محسن نامجو و شعر و نمیدونم موزیک و همه اینها، این کلیپ و این مجموعه چیز بسیار ماندگاری شده و دوست داشتنی و هنوز هم با اینکه جزء کارهای قدیمی محسن نامجو محسوب میشه ولی جزء بهترین هاست. و چه خوب که این انتخاب صورت گرفت، حالا توسط هر کسی بود و استارتش از هر جایی که خورد انتخاب بسیار خوبی بود. البته من بعدن توی موزیک ویدئوهای دیگه هم دیدم که از همین عکس ها استفاده شده ولی روی آهنگ های دیگه و روی ترانه های دیگه، از جمله مجید خرات ها یا یکی دو نفر دیگه، ولی فکر میکنم
که از همین کلیپ استفاده شده، یعنی
آره از همین عکس ها با ترتیب های متفاوت، حالا نه با همون ترتیبی که در موزیک ویدیو زولف گذاشته شده، ولی همین عکس هاست دقیقا و معلومه که این عکس ها رو از اون موزیک ویدیو برداشتن.
خب اینم که کار قشنگی نیست.
نه کار قشنگی نیست و اصلا کار تکراریه، میدونی یه جورایی بیمعنی شده. خب همه دیگه اون عکس ها رو روی اون ترانه میشناسن دیگه، ولی به هر حال
دیگه در ایران اینطوریه دیگه، آره کپی رایت که وقتی وجود نداره، به هر حال اون کلیپ یه کارگردانی داره، من ترجمه میدم الان اسمشو نگم چون شاید راضی نباشه، ولی به هر حال دیگه آدم باید اجازه بگیره اصلا.
نه خب اینا که هنوز تو ایران تعریف نشده، معنی نشده این اجازه گرفتن، این یه خورده انتظار زیادیه. ولی به هر حال خب توی ایران که خب کار بازیگری میکردی و کما بیش هم آشنا هستیم، حالا اگر این که دوست داری خودت کارهای مطرح ترت رو اسم ببری تا بعد برسی به کار بازیگری در فرانسه.
کارهای مطرح تر که دیگه همون سریالاییه که در واقع دیده شد، چون من متاسفانه فیلمایی که کار کردم هیچ کنون دیده نشدن، از جمله فیلمی که فکر کنم 20 سالم بود بازی کردم انتظار که هیچ وقت اکران نشد، توقیف شد. بعد از اون سریالای محمد نوریزاد و بعدش هم که فکر کنم به واسطه سریال کمکم کنه آقای قاسم جعفری بود که یه ذره من پام به تلویزیون باز شد و بعدم با خود ایشون یه کار دیگه کردم که خودم خیلی دوستش ندارم غریبانه، ولی بعد از اون یه سریال بزرگتری کار کردم که دیگه خیلی دیده شد، نرگس، که فکر میکنم اولین سریال نود شبیه دیگه تمام تابستون پخش میشد و اینا یه تلویزیون ایران بود.
بعد از اون موقعی که دیگه خیلی تو تبدیل شدی به یک چهره، تبدیل شدی به چهره معصوم و دوست داشتنی صدا و سیما، اونم سر سریال کمکم کن بود. یعنی من یادمه که اون موقع که راجع به این سریال و راجع به زهرا امیر ابراهیمی صحبت میشد، همه میگفتن اونی که خیلی معصومه، اونی که صورت خیلی بیبی فیس و معصومی داره. و خیلی جالبه برای من به خاطر اینکه عموماً حالا نمیشه حکم کلی داد، باز هم شاید این فقط نظر شخصی من باشه، کسانی که بیبی فیس هن به اصطلاح یا اینکه صورت بچگانه ای دارن، نقش هایی هم که بهشون داده میشه متناسب با شرایط فیزیکی صورتشون بهشون داده میشه. ولی من فکر میکنم که اتفاقا در مورد تو صرفا صورت معصومت و نگاه معصومت و دلیل ایجاد این راه یا گرفتن این نقش یا پیشنهاد این نقش به تو نبوده، بر اینکه همین یکی دوتا کاری که در ایران تو داری راجبش حرف میزنی اتفاقا از توانایی های دیگه‌ای که در میمیک تو وجود داشته و در توانمندی بازیگریت وجود داشته استفاده شده. خودت متوجه این قضیه بودی یا اینکه اصلا فکر میکنی که به صورت اتفاقی پیش اومده یا تلاش براش کردی؟
نه فکر کنم که یعنی متوجه که بودم که این خطر وجود داره که این معصومیت و این حرفای چهره میتونه منو ببره به سمت یه بازیای خاصی. منتها این که میگین مثلا آقای جعفری هم برای کار کمکم کن که من انتخاب کردم، در واقع یک تئاتری رو از من دیده بودن که من اصلا اونجا نقش یک فاحشه‌ای رو بازی میکردم، دانش اصلا کاملا یه نقش دیگه ای بود و یه شکل دیگه ای روی صحنه ظاهر می شدم. اینه که حتما ایشون یه دلیل دیگه ای برای این انتخاب داشتن، یعنی صرفا معصومیت چهره نبوده. بعدش هم درباره نرگس، یکی از دلایلی که من پذیرفتم این کارو بکنم اتفاقا این نقش رو بازی کنم، نقش زهره اون سریالو، این بود که اون اتفاقا دیگه دختر معصوم
دقیقاً
اینایی نبود. در نتیجه من این فرصت رو داشتم که هم خودم رو محک بزنم، هم این از این فرصت استفاده کنم و نشون بدم که میتونم نقشای دیگه ای هم بازی کنم و فکر میکنم اتفاقا هم خوب در من.
دقیقاً همین.
منتها ولی بعدش دوباره پیشنهاداتی داشتم که باز خیلی بیشتر میبرد به سمت همون چهره معصوم و این حرفا. مثلا یه فیلمی آقای رایی ساختن که من بازی کردم که بازمونم توقیف شده و هیچ وقت اکران نشد، سفر به هیدالو، بازون یه نقشی بود که خیلی دختر به هر حال معصوم تری رو نشون. ولی فکر میکنم باز به انتخاب های خود آدم هم بستگی داره دیگه.
نه
باید
پس
آدم سعی کنه خیلی کلیشه نشه توی
همین و میرسیم به همون چیزی که من برداشت کرده بودم و برداشت من این بود که نه اتفاقا این توانمندی بازیگری توه و خب الانم خوشحالم چون خودت هم داری میگی که این حس رو داشتی که شاید به این خطر گرفتار بشی، ولی خب خوشبختانه نشدی. حالا اون فیلمی هم که هیچ جا دیده نشده به هر حال دیده نشده و کسی تو رو با چهره معصومی که حالا مطابق باشه.
اتفاقا فیلم خیلی خیلی خوبی بود سفر به هیدالا، خیلی متاسفم که دیدم نشد اکران نشد، ولی خیلی ممنونیم که میگین. من امیدوارم کنه اگه از نگاه شما هم این شکلی به نظر میاد که
نه واقعا میگم اون زمان که من این دوتا سریال رو کمکم کن و نرگس رو نگاه میکردم، اون به خصوص نرگس رو، اون موقع من خیلی به خب میگم چون خودم هم تحصیلاتم همین بود و خیلی دقیق تر روی بازی بازیگرها دقت میکردم، خیلی فکر میکردم که آی چقدر الان روی لبه تیغ باید این خانم راه بره و چقدر حالا کارش سخته، ولی دقیقا همین. و حالا خیلی خوشحالم از این که من برداشتم درست بوده و خیلی خوشحالترم از اینی که تو نیفتادی اون بر تیغ و از اون معصومیت روی میمیکت سوء استفاده نکردی، چون متاسفانه خیلی از بازیگران میان نگاه میکنن و ببینن که صورتشون چی، حالا اگه صورت قشنگی دارن خیلی جذابن خیلی دلربان، یا نقشای خیلی دلربا بازی میکنن، یا اگه معصومن نقشای معصوم. خب میگذاریم. الان وارد مهاجرت انجام شد و تو به پاریس اومدی، چی شد بله. اونجا چی کار کردی، چه جوری شروع کردی؟ و چون من میدونم یه خورده سخت کسانی که با یک پیشزمینه هنری مهاجرت میکنن، چی شد و چه جوری خودت رو پیدا کردی، چقدر طول کشید؟
خب سال اول که حتما دیگه اینو همه میدونن که خیلی سال سرگشتگی هست و اینا، سال اول مهاجرت در نتیجه من خیلی خاطره بعدی از این مهاجرت ندارم، بغیر از این که خب یه ذره از فضای بازیگری فاصله گرفتم به طور ناخودآگاه واقعا، ولی به هر حال دو سه سال اول که خیلی به این گذشته که زبان فرانسه رو یاد بگیرم، خیلی وقتم با کلاس و این حرفا پر شده، ولی در این حال هم سعی کردم به هر حال کارهایی که میکردم و فراموش نکنم. یه ذره اون اوایل شروع کردم به کارهای آنلاین کردن، یه سایتی ما را انداختیم قبل از انتخابات 88 که به اسم مردمک که در واقع صفحه فرهنگ هنری اون سایت رو من میچرخوندم و بعدش هم مولتی مدیا که به مجموعه بود از ویدیو و عکس و این حرفا که بعدم انتخابات شد و این کار خیلی وقت منو گرفت و شد از یه چیزای دیگه عقب افتادم، ولی در این حال یه دفعه یک دنیای ژورنالیستی رو به روی من باز کرد که هیچ ازش سررشته‌ای نداشتم و اینم فکر میکنم جز اتفاقات خوب این سال هاست که یه چیزایی رو خیلی بیشتر از اون چیزی که میدونستم یاد گرفتم، خیلی مطالعه کردم به واسطه این کار. و ولی خب دیگه بعدش اصلا اون سایت کلن دیگه متاسفانه از لحاظ مالی نتونست ادامه پیدا کنه و بعد از دو سه سال درش بسته شد.
من این دو سه سال وقفه بود در زمینه بازیگری دیگه، کار بازیگری
نه اتفاقا اون دو سه سال من کار تئاتر می کردم، یه کاری کردیم با اسمش خودتون می دونین حتما، یه کاری با خانم طولی و آقای زاهد و بله رویای طاهرگان خاموش و بعدش هم با تینوش نظمجو که از کارگردانان خوب تئاترن، یه کاری ما به زبان فرانسه کار کردیم که مجموعه سه اپیزودی بود از سه تا نویسنده ایرانی و سه تا بازیگر داشت که من یکی رو بازی میکردم و اینجا توی فستیوال های اجرا شد. و بعد از اون با آقای یلفانی کار کردم که متاسفانه اون کار خیلی اجرای درستی پیدا نکرد، با اینکه ما ماها هم کار کردیم و خیلی کار درجه یکی میتونست بشه و همین دیگه. بعد دیگه کم کم
فیلم مستند
هم کار مستندم و برای پروژه شخصی که در واقع چند سال دارم روشون کار میکنم، کم و بیش دیگه با تلویزیون های مختلف شروع کردم به کار کردن، حالا چه تلویزیون های فرانسوی، چه یه ذره با بی بی سی. من با برنامه فرهنگی تماشا خیلی همکاری کردم توی این سالها و دیگه کارهای یه ذره کارهای کوچولو کردم، از جمله همینجور کارهای فیلمبرداری و مونتاژ.
از فیلم‌های مستندی که تو این سالها کار کردی کاری هست که جایی بشه؟
نه، من در واقع حالا به غیر از اون کارهای کوچولویی که با این تلویزیون ها انجام شده که مثلا کارهایی که با تماشا کردم همه آنلاین هست و میشه دید، یه پروژه بزرگی دارم که متأسفانه هنوز تموم نشده، ترجیح میدم من راجع بهش حرف نزنم، ولی نزدیک 4 ساله که الان در حال انجام و دیگه
فکر میکنی که کی میشه که راجبش حرف بزنی؟
دیگه کار مستند کار سختیه، بودجه براش پیدا کردن سخته، پیش بردنش سخته دیگه، آدم باید به خرج و مرج زندگیشم برسه، اینه که هی مجبور متوقفش کنه دوباره شروعش کنه.
امیدوارم که رادیو پیام گوتنبرگ جز حالا اولین که نباشه جز اولین ها باشه که وقتی که فیلم تکمیل شد راجبش صحبت کنیم.
خواهش میکنم حتما. وگرنه دیگه همین دیگه کار بازی من ادامه دادم، حالا به غیر از تئاتر یکی دوتا فیلم سینمایی کار کردم، متاسفانه اونام دیده نشدن. خودتون میدونین که خیلی شانس باید یارت باشه و اگر که مثل من نباشه یه دفعه کارا دیده نمیشن.
خب نه اینطور که
میگی آدم نمیتونه بگه زحمتش به هدر رفت،
نه اینطور که میگی هم خیلی
بوده، ولی
دستت خالی نیست. ببین توی این سالهایی که تو مهاجرت کردی، سالهایی بوده که معمولا مهاجرت یک سکته ایجاد میکنه در زندگی هنری هنرمندها و خیلی از هنرمندها بعد از این سکته متاسفانه ناقص میشن، حالا بخشی از بدنشون فلج میشه از این سکته کاری که براشون پیش میاد، ولی برای تو اصلا این اتفاق نیفتاده. حتی تو سالهای اول که تو درگیر یاد گرفتن زبان بودی هم این سکته گریبانگیر کار هنریت رو نگرفته و من خیلی 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 فکر میکنم که جزء کسانی هستی که مهاجرت نه تنها وقفه‌ای برات ایجاد نکرده و حتی بدشانسی همونطور که خودت میگی نیاوردی، اتفاقا تو آدم موفقی بودی و چقدر عالی. چون
از این لحاظ خوشحالم که هیچ وقت واقعا یعنی این مهاجرت باعث نشد من دست از سینما و تئاتر بکشم و به هر حال یه جورایی داشتم با هم تو همین فضا کار میکردم و این بازی نکردن هم شاید یه ذره انتخاب من بوده. توی سالهایی تصمیم گرفتم یکم خودم متمرکز کنم روی همین فیلم برداری و مونتاژ کردن و کارگردانی و زبان فرانسه و این حرفا، ولی نه نمیگم دستم خالیه، ولی خب حالا درباره اون کار سینمایی یه ذره بچانسی بودم. به غیر از حالا این کار آقای رحیمی که به زودی اکرام میشه و یک کار دیگه همزمان من کار کردم، تهران تابو که به کارگردانی یک آقایی است به نام علی سوزنده و اون هم به زودی
در فرانسه این کار انجام شد،
یه پروژه آلمانی اتریشیه که حالا منتظریم ببینیم به کجا میرسه، ولی فکر می‌کنم اونم به زودی اکرانی داشته باشه.
چه عالی. اشاره کردی به کار مهریه و دموکراسی، خب چی شد که اصلا با آقای رضا رحیمی ما آشنا شدی و چی شد که وارد این پروژه شدی و اصلا داستان از کجا شروع شد؟
والا آقای رحیمی که در واقع ایشون منو پیدا کرد و همین دیگه، مثل همه پروژه های دیگه خب بر من یکم توضیح دادن کارشون. من اوایل خیلی فکر میکردم دلم نمیخواد شاید این کارو بکنم، نمیدونم، خیلی امیدوار نبودم به اینکه چون انقدر پیشنهادات عجیب غریب از اقصانات دنیا همیشه با آدم میشه، پروژه های ایرانی که تو نمیدونی به کجا میرسن و همیشه ترس از این هست که وسط راه بخواب کار یا نتیجه جالبی پیدا نکنه و همه این حرفا، ولی من خیلی خوشحالم که آقای رحیمی انقدر اصرار کردن به من که دیگه کم کم منم دلو زدم به دریا و واقعا وقتی که اومدم سوئد و با گروه آشنا شدم و کم کم خب همینطور اعضای دیگه گروه اضافه می شدم و به همت فکر میکنم واقعا خود آقای رحیمی بازیگران درجه یکی توی این کار حضور پیدا کردن، غیر از بازیگرا عوامل پشت صحنه همه واقعا درجه یک بودن، چه اونها که تجربه قبلی داشتن چه اونها که شاید اولین تجربهشون بوده یک کار سینمایی با این حجم، ولی بسیار بسیار خوشحالم از این همکاری. حالا متاسفانه هنوز من نتیجه آخر رو ندیدم. فیلم برداری خیلی سریع انجام شد، فکر میکنم تو 10-12 روز کل این پروژه گرفته شد. یه چیزیه که واقعا خیلی خیلی دور از ذهن من. اصلا وقتی اون اوایل آقای رحیمی میگفتن، یکی از ترسام هم شاید همین بود، چون به هر حال میدونستم که پروژه یه که بودجه زیادی نداره و ایشون میخوان خیلی سریع کار انجام بشه و من همه ترسام این بود که این سرعت باعث ضربه‌ای به کار بشه. منتها فکر میکنم اینطور نشده باشه، امیدوارم هم که نشده باشه. و حتی اگر هم شده باشه، چیزی که مطمئنم اینه که به عنوان کار اول کارگردانی آقای رحیمی به عنوان یک فیلم بلند، حتما از یه درجه قابل قبول بالایی برخوردار این فیلم با همین تیزری که میبینم. و خب یه مونتاژ اولیه ای از فیلم رو دیده بودم و همون حسی که از لحظه های فیلم برداری دارم. خیلی خوشحالم کنار واقعا پیشکسوتانی که حتی توی ایران همیشه آرزو داشتی کنارشون کار کنی و من این شانس رو داشتم که یه دفعه این گروه دور هم جمع بشه و هم حتما خیلی لطف کردن که حضور داشتن. واقعا لذت بردم، خیلی خوشحالم.
چه خوب که خاطره خوبی هم بوده برات. ببین واقعیتش اینه که آره، همه اینایی که میگی وقتی من الان بهش فکر میکنم میبینم که یه جورایی ریسکی بوده که تو حالا بخوای که با این پروژه همکاری کنی، ولی با توجه به اینکه خب خارج از ایران این اتفاق داشت میافتاد و خب شناختی هم از قبل نبوده، ما هم که هنوز فیلم رو ندیدیم و بسیار بسیار کنجکاویم که زودتر ببینیم. حالا خودتون شما عوامل زودتر خواهید دید چون که اکران های اول در شهر ما نیست، ولی ما روز یکشنبه که قراره اکران فیلم در یوتوبری باشه میبینیم و خیلی خیلی کنجکاویم. اما یک شناختی رو تقریبا تمام کسانی که آقای رضا رحیمی رو میشناسن در شهر یوتوبر این شناخت رو دارن که ایشون یا یه کاری رو نمیکنه یا اگر کاری رو قدم درش میذاره، یعنی اون کار قراره به بهترین شکل پیش بره. یعنی بر. این یه چیزیه که دیگه تقریبا همه ما این شناخت رو از ایشون داریم. اگر رضای رحیمی در یک پروژه ای نیست، یعنی اینکه این پروژه رو خیلی مطمئن نبوده یا نخواسته یا دخالتی نکرده. ولی اگر ولی اگر پا جلو میذاره، یعنی اینکه اون پروژه به بهترین شکل پیش میره. و
بله، منم با این شناخت واقعا الان دیگه میتونم راجع بهشون حرف بزنم.
دقیقاً بسیار. یعنی توی این فرمول وقتی این فیلم رو هم بذاریم، پس میتونیم تقریبا نزدیک به 100% مطمئن باشیم که فیلم بسیار عالی خواهد بود. همونطور که خودت گفتی، به جز خودت که بسیار چهره عزیز و دوست داشتنی هستی، بازیگران بسیار پیشکسوت و هنرمند دیگه هم در این فیلم هستند. کسانی که پشت صحنه کار کردن همه واقعا با دل و جون کار کردن، همه از دل مایه گذاشتن و قدم پیش گذاشتن. خب به سرپرستی خود آقای رضا رحیمی قطعا که قراره کار بسیار میگم درخشانی باشه. ما
امیدوارم
خیلی
دیگه، حالا به هر حال امیدوارم کسایی که فیلمو میبینن کاستیاشو به ما ببخشن. و من خودم از دیدن بازی خودم الان انقدر استراب دارم و چون به هر حال توی هول و بلایی همیشه اتفاق افتاده، اصلا نمیدونم در نهایت چی عذاب در اومده.
خیلی ممنون.
مرسی. منم خوشحالم از آشنایی باهاتون و خوشحالم که میام و میبینمتون بزیدی.
حتما، ما هم همینطور. خیلی ممنونم.
بازم ممنونم از دعوت من به برنامه‌تون.
خواهش میکنم، تو زحمت کشیدی و لطف کردی. خوشحالیم از اینکه داشتیمت و به امید دیدار مردم جماعت ایرانی هنر دوست و سینما دوست و فیلم دوست شهر گوتنبرگ روز یک شنبه فیلم مهریه و دموکراسی ساخته رضا رحیمی با بازی زهرا امیر ابراهیمی. ما منتظر دوستان هستیم و همه میبینیم همدیگر رو و شب بسیار خوبی خواهیم داشت. خیلی باز هم ممنونم ازت زهرا جان، امیدوارم
مرسی.
که سفرت بی خطر باشه و به سلامت به سوئد برسی.
قربونتون، خیلی ممنون دیگه. شبتون خوش، تا به زودی.
به زودی میبینیم. همه روز خوش، خدا نگهدار.
خداحافظ.